أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالغاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. محضر مبارک سروران گرامی، گفتگو در ادامه آیات سوره شریفه اسلامی باشد. آیه که تلاوت شد آیه 58 در ادامه مطالب گذشته بر پایان عراض دیروز به سمع مبارک رسندیم که فرمود و لعایشن لذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله. اون بینش و مشی و جهانبینی عباد صالح خدا آن است که اینها با این دو دید نگاه می کنند به درگاه حضرت باری تعالی. یدعون خدا خانی اینها مبتنی بر دو عنصر و دو عامل قوی سازنده خوف و رجاع می باشد، از سوی یرجون رحمته و از جهت دیگر یخافون عذابه. این دو مقام رو با هم جمع کردند. سراسر وجود اینها رو اون شوق و امید به حضرت حق گرفته از ساعتها رو و از سوی دیگر هنگامی که وجود خود رو می نگرند و سرمایی که خود به صحنه آوردند یه احساس کاستی و احساس نقصان در وجود دارند که اون موجب خوف می گردند، موجب اون می شود که به بازار عمل با دست خالی، اون حالت خوف در وجودشون ایجاد به این سازنده است. خوف رجا رو مهار می کند، نمی گذارد از غرور خارج شود. رجا خوف رو مهار می کند، نمی گذارد به یأس مبدل شود. این دو با یکدیگر تقابل دارند، معامله دارند و این می سازد اون شخصیت معتدل انسان رو در بینش و نگرش به حضرت باری تعالی. خب مطلب تا اینجا به پایان رسید. خدمت عزیزان، بدون با دوان فرمود و ام من قریتین، هیچ قریه و تمدن و جماعتی نیستند الا اونی که نحن مهلکوها، ما اینها را هلاکشون میکنیم قبل از اون که قیامت فرارسد او معذبوها عذابا شدیدا، یا اینها را عذاب میکنیم عذاب شدید. کان ذالک فی الکتاب مسطورا، و این در کتاب الهی مسطور است، مضبوط است. سنت خداوند در حق بندگان او چه در حق فرد و چه در حق جماعت حلاک است، یعنی قاعده کلی الهیه اعتضا می کند که کل شیء حال کنه لا وجهه. تا قبل از قیامت تمام موجودات این عالم افناء دارند، فنا و نابودی و حلاک دارند. یا به تعبیر دیگر در قرآن کل من علیها فان، فنای قاعده کلیه ایست که در تمام موجودات این دنیا جاریست. اون تعالی شریفه در حال به اون سیر و روند طبیعی نابودی موجودات انسانها و تمدنها اشاره می کند و اون حالت ضرب العجلی که می آید. در بحث موت انسان و مرگ انسان مکرر گفتیم خدمت عزیزان که گاه ما موت طبیعی داریم، گاه مرگ اخترامی داریم. موت اخترامی آن است که به هر حال هنوز مایه وجود دارد اما در این حال باد می‌وزد و چراغ خاموش می‌شود. فرمود هیچ قریه و تمدنی نیست الا اون که دور اون به سر می‌رسد. حالا این پایان رسیدن دور یا به خودی خود تمام میشه فرصت و مهلت، در قبال خداوند سبحان فرصت ها پایدار نیست. مدت انسان ها در بقا نه خودشون جمع فرد دائم نیستند، باقی نیستند، مدت دارند در وجود. تلکل ایام نداولها بین الناس، خداوند این روزگار رو میچرخاند در بین مردم. این نسل ها در حال تغییر و تبدیلند، اون پایداری را ندارند. حالا این گاه این چرخاندن و هلاک به همون سیر طبیعی است که انسان ها به هر حال دورشون به پایان میرسد. او معذبوها، یا نه این با عذاب الهی است، یا این با عقوبت خداوند سبحان است که این مسئله پیشی آید. هر دو راهی شریفه مطرح میکند. مهلکوها قبل یوم القیامه، هلاک میکنی، این سیر طبیعی است، کل شیء هالکون. اونگاه او معذبوها، یا این که عذاب میکنیم، این اون عقوبت و فرصت رو گرفتند به شدت و قهر خداوند سبحان است. هر دور مطرح فرمید. کان ذالک فی الکتاب مستورا، کتابی که در اینجا حضرت حق مطرح میکند. بارها به سنبارت بسندیم که کتاب اون امور قطعیه و لازمه رو خداوند میگوید. اگر به واجبات الهی در شرایع کتاب گفته میشود، چون مستحضرید تعبدیات و واجبات تعبدی رو ما نمیتوانیم چیزی از این رو عوض کنیم، اینها یه شکلی دارد که هیچ تغییر نمی کنن. اگر در آستانه قرن 21 که نه قرن 40 هم باشیم، باز نماز اول حد تکبیره، آخر حد تسلیمه، شکل نماز عوض نمیشه. این چیزی نیست که ما با پیشرفت تکنولوژی یا قضایای دیگر متوقع باشیم که نماز شکلش عوض بشه مطابق با شرایط دیگری باشه. نه، نماز همین است که هست. اگر صوم و روزه وجود دارد در اسلام، همین است که هست، تغییری پیدا نمی کند. یعنی شکل و چهارچوب و اون قاعده کلیه همین است. اگر حج است، همین است، هیچگاه یک شوت اضافه نمی شود، یک شوت کم نمی شود، همیشه باید هفت دور چرخی دور خانه دلدار. اگر صفا است، اگر مروه است، اینها کتابه. کتاب یعنی اون امور تعبدی تثبیت شده لایتغیر. این نوع واجبات دینی را کتاب میگویند. یعلمهم الکتاب و الحکمه، پیغمبر تعلیم کتاب و حکمت میکند. این مایه را دارد. خلاص، گاه مراد از کتاب در قرآن کریم علم الهی است، اون علم تثبیت شده قطعی خداوند سبحان که حقایق عالم بر اساس علم او استخراج می شود و بر اساس حقایق علم او تثبیت و محقق می شود، که در اینجا این مراد است. کان ذالک فی الکتاب مذکورا، این در کتاب علم خداوند رقم خورده است که تمام انسان ها باقی نیستند، تمدن ها باقی نیستند، هر کدام دوره ای دارند. همینطور که فرد عمری دارد، جامعه و تمدن هم دوره ای دارد، دورش به سر می رسد، نسل ها و سلسله ها می آیند و به پایان می رسند، این مدت از اونها گرفته می شود. خدا کند که اون هلاک طبیعی باشد، عذاب الهی نباشد، و الا پایان امر یکی از این دو خواهد بود. و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، انبیاء الهی اسلحه ای که به دست دارند بر حال در قبال خواسته مردم بر این که این جماعت صدق مدعای خودشون رو ثابت کنند اعجاز است. کلمه اعجاز ما در کل قرآن به این معنا نداریم. اون چه داریم آیه است و آیات است. خود کلمه معجزه که ما به کار میبریم صفت آیه، یعنی آیتون معجزه. آیه این که دیگران از آوردن اون احساس عجز و ناتوانی میکنند. منطور کلمه معجزه در عرف ما به کار برده میشه، در قرآن نیست، خود آیه میآید. هنگامی که انبیا دعوتشون مطرح میکنن، حق مسلم جامعه آن است که از اینها طلب آیه کنند، نشانه ای بخواهند بر صدق مدعای اینها و نبوتشون، این امر ثابت مسلم. نوع آیاتی که انبیا الهی ارائه میکنند، اینها را آیات باهرات میگویند، آیه باهره میگویند. اینها آیاتی است که در اوج روشنی و روشنگری میاد، مسیر کار پیغمبر را تعیین میکند، صدق ادعای رسول را تعیین میکند و اطمینانی به دلها میدهد که این انسان بدون دلیل و بدون توجیه سخن نمیگوید. اون که میگوید از خداست و حجت شرعی است. این مدعی صدق نبوت است، مدعی کذب نبوت نیست. خیلی ها ادعا کردن درش موندن، نتوانستن اون حقیقت حق نبوت را داشته باشند. این حق مسلم. اما در کنار این آیه و نشانهی که انبیاء ارائه می کنند به عنوان نبوت خودشون، گاهی توقعاتی از سوی مردم وجود داشت. گاه مردم حال اونها که به هر حال پاره از امیال و خواسته ها رو داشتند، از این طریق می خواستند یه جنبه ایزایی در کار پیغمبران داشته باشند، اون نفسانیات خودشون رو حاکم کنند و در این حال یه ایراد تراشی و اشکال تراشی در کار پیغمبران داشت. از اینجا بحثی شروع میشه در قرآن به نام آیات اقتراحی. آیات اقتراحی، آیات اقتراحی آیات پیشنهادی است. یعنی عده‌ای در قبال انبیا میومدن و میگفتن که آقا ما قبول میکنیم نبوت شما را، اما به شرط این که این خواست عملی شود. شما برای ما کور را بینا کردید، ما میخواییم کر را شنوا کنید. شما برای ما جناب عیسی مثلا فرانکار را انجام دادی، برعکس رو درمان کردی، ما نمیخواییم سر را درمان کنیم. مثلا انسان ها در طول تاریخ عده‌ای می اومدند و از انبیاء الهی پیشنهاد معجزه بهشون می دادند به دلخواه خودشون که معجزه را ما تعیین می کنیم، نه شما تعیین کنید. نوع این معجزات میشه معجزات اقتراحیه. این معجزات مورد قبول واقع نمی شد. این پیشنهاد ها به جایی نمی رسید. به ندرت در طول تاریخ رسالت قبول شد و پاسخ و جواب اون هم نابودی مردم شد. یعنی 100% به ضرر جامعه تمام شد، چون حسن نیت نبود در اینجا، سوء نیت در اینجا بود. اولا خود طرح معجزات اقتراحی، اینی که ما پیشنهاد بدیم پیغمبر چیزی بیاورد، این اشکال حقوقی دارد. این از جهت حقوقی مورد قبول نیست در نزد عقلا. چرا؟ به لحاظ اینکه به هر حال اگر کسی ادعایی دارد میخواد ادعای خودش ثابت کند، تأمین دلیل با مدعی است. یا اون طرف مقابل، یا محکمه، یا به اصطلاح اون کسی که شاکیست از ما، میپذیرد بیانیه ما را یا نمیپذیرد، مطلب تمام است. انتخاب نوع دلیل و بیانیه بر عهده مدعی است، نه طرف مقابل. ما در همین دعاوی حقوقی یا کیفری که به هر حال داریم، وقتی ما به صحنه میریم و ادعایی داریم، باید دلیل بیاوریم. حالا ما اگر بیانیه داریم، بیانیه میآوریم، شاهد داریم، مدرک محکمه پسندی داریم، دیگه طرف ما نمیتواند بگه من نوع این دلیل را نمیپسندم. نمیپسندی مخدوشش کن، اگر خدشه دارد نپسند، اگر خدشه ندارد باید بپسندی، چاره ای نداری. نوع انتخاب بیانه و معجزه و دلیل صدق نبوت انبیا با خودشون و خداست. جامعه نمیتواند بگه ما این را نمیپسندیم. شما اگر این رو مخدوش میبینید ثابت کنید تا ما دلیل بعدی اقامه کنیم. به هیچ جا خدشه ثابت نشده است، همیشه محقق بوده است. معجزات انبیاء الهی هیچگاه اینها تخلف نداشته است، بیانیه اینها صادقه است، نه کاذبه. لذا محلی نمیذارد اصلا برای کسی بخواد طرح به اصطلاح پیشنهاد بده برای معجزه. پس اولا این شاشوب نیست، اون موازین نیست، و ثانیا نرس کردن این از خبث طینت و سوء سلیقت برمیخواست. اینها کسانی که میخواستن بپذیرن انبیا را، اینها با همون ادلهی که انبیا اقامه میکردن که خدا برگزیده بود میپذیرفتن. اونهایی که پیشنهاد معجزه میدادن کسانی بودن که میخواستن تصریف کنن، امروز و فردا کنن، فرصت ها رو از دست دهن، ببینن چی میشه وضعیت این پیغمبر، یا اساسا اون نفسانیاتشون رو حاکم کنن. و انبیا به سوء طلب، به سوء نیت فرصت طلب نمیدادن. اینها به این شیوه موظف نبودن که وقتشون به این مسائل بذارنن. میرسیم خدمت آیان عزیزان، آیه 90 به بعد این سوره شریفه خدمتون خواهیم گفت. 6 مورد رو مطرح میکنن. شما بخواه که اینجا کوش کافته شود، شما بخواه که انتکون لکه بیتون من مثلا زخرف، یه خانه از طلا داشته باشی، شما دستت پهلو بگیر صاف برو با آسمان، بیا وقتی که آمده یه نامه بیار از خدا که تو رسولی. 6 مورد رو خداوند در اینجا مطرح میکند، اراجیف اینها را، و بعد در پایان جواب رو میده از تحق که آیات اقتراحی اگر هم مورد قبول واقع بشه به ضررتون تمام میشه. قبول ندارید یه نمونه عرض میکنید. و ما منعنا ان نرسل بالآیات، ما منعی نداریم که پیغمبران رو با آیات بفرستیم، الا ان کذب به الاولون. نوع این آیات نشان داده است که این موجب تکذیب بوده است. نمونه و آتینا ثمود الناقه مبصرتن، ما به خواسته یکی از انبیاء الهی امت یکی از انبیاء تن دادیم، یعنی پذیرفتیم یه آیه ارتراحی بیاید. ماجرا چیست؟ ماجرای صالح پیغمبر است و قوم صالح که ثمود باشند. در تاریخ صالح پیغمبر دارد که قوم ثمود از صالح اینها معجزه خاصی خواستن، گفتن ما از تو میخواهیم، به هر حال اگر تو پیغمبر خدا هستی بیا به هر حال اینجا یه صبحگاهی بنشین و یه دور که نمازی به قول ما بخوان و سر بر سجده بگذار و از خدا بخواه که این دل کوه شکافته شود و یه ناقه و یه شکری بیرون بیاد. اگر تو چنین کاری کردی ما رسالت تو رو میپذیریم. فعلا نمیپذیریم. این در صالح و در زندگی صالح پیغمبر وجود دارد. اینکه این شطر از کوه به در آمده باشد، قرآن این نقل رو نداره. در قرآن نیست، اما در تاریخ هست. ثبت کردن مطلب رو در تاریخ. اونی که قرآن بازگو می کند، این شطر رو شطر استثنائی می نامد خدا. یعنی ناقت الله. شطر الهی. ناقه شطر ماده. یه ماده شطر استثنائی. حالا این اصل آمدنش استثنائی بود. بنابراین که از کوه بیرون آمده باشد. خود خصوصیاتی که در این شطر بود عجیب بود. این شطر به گونه ایست که کل مشرب، کل مخزن آب و محل آب قوم سمود رو خداوند یه روز به این اختصاص داد به فرمان سمود، یه روز به قوم. شما یه روز آب نخورید، آبگاه مال این. اون روزی که شما آب نمیخورید این به شما شیر خواهد داد، تمام قوم رو جواب میدهد. روز دیگر شما آب بخورید این دست برمیدارد. یه خصوصیات دیگری هم در مورد این شطر صالح نقل میکنن. آن چیز عجیب استثنایی بود که خلاصه آیت الله بود. این نشانه عظیمی بود از نشانه های خدا برای صدق اثبات ادعای نبوت صالح پیغمبر. این هم به تقاضای اینها در آمده است. اینها گفتن ما این نوع معجزه میخواهیم. بسیار خوب، اگر میخواهید ما به این شیوه برای شما این شطر را میآوریم. در اینجا فرمود و آتینا ثمودا ناقه، ما به قوم ثمود ناقه دادیم مبصرتن، خیلی آشکار، روشن، واضح، روشنگر بود این شطور، هیچ مشکلی درش وجود نداشت و کاملا آیه بودن خدا در وجودش دیده می شد. فظلموا بها، این آیه اختراعی را فظلموا بها، کم در کاسه این نادن. خود ظلم نقصان است. حق شیء رو ندادن ظلم است. حق نعمت رو ادا نکردن ظلم است. اصلا خود کلمه ظلمه این نقصه، نقص ایجاد کردن ظلم است. فظلموا بها، اینها حق آیه خدا رو ادا نکردن. اینها با آیه الهی که خودشون پیشنهاد داده بودن و خودشون چنین آیه اختراعی را خواستن به سوء عمل کردن. در آیات دیگر قرآن، اینجا فقط همین یه جمله است، فظلموا بها، تمام. در آیات دیگر دارد که بزرگان قوم ثمود نشستند و با هم گفتند تا زمانی که این شطر وجود دارد صالح موفق است. ما یه کاری بکنیم که اثرش برداریم. نتیجه اون شد که با هم گرده همایی تشکیل دادن و یه کسی رو مأمور کردن، یه تروریستی رو به اصطلاح ما قداربندی رو به نام جزار اینو مأموریت دادن، اینم به نمایندگی از طرف همه آمد و این شطر رو عقر کرد. عقر پیزدن. فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فصبا فلا یخاف عقباها. کار به اونجا کشید که اومدن دست و پای این شطر رو قطع کردن، شطر رو کشتن. اینها خودشون تقاضا کردن که یک آیه اینچنینی بیاید، خودشون هم آیه خدا را کشتند و از بین بردند. تاریخ نشان داده هنگامی که سوء نیت ولو در برخورد با انبیا باشد به ضرر اون کسانی تمام میشه که اینها سوء نیت داشتند. اینها خیر نمیبینن از این ماجرا. خداوند درب معجزات اختراعی رو بسته است. انتخاب معجزه با حق است بنابر مصالح جامعه. یه روایت مفصلی داریم زمانی میگفتم خدمت عزیزان، یکی از کارهایی که مأمون انجام داد، حالا لعنت خدا بر مأمون، اما در این حال یکی از کارهای خوبی که انجام داد که ما از آثار و فوائدش بهره می‌بریم، یعنی این مجالسی بود که در مرو تشکیل داد. مأمون معروف است به حکیم بن العباس. حکیم بن العباس در بین بنی عباس، این جناب مأمون از بقیه مثلا یه حالت فرض بفرمایید تمایل فرهنگی، تمایل علمی، یه سری چیزهایی در وجودش بوده. حالا انگیزش چی بوده خدا میداند. مسئله نهضت ترجمه و اینکه متون یونانی در زمان مسلمین و بنی عباس تبدیل بشه، ترجمه به عربی بشه، در زمان مأمونه. در زمان مأمون این کار شد، نهضت ترجمه را افتاد و خیلی از متون رو به عربی ترجمه کردن، فلسفه وارد شد، خیلی از مسائل وارد شد. حالا انگیزه اینها رو بنده نمیدانم، اما یکی از خصوصیات کار مأمون همین مذاکرات و مباحثی بود که در مرو تشکیل میداد. وقتی که مدت ایران بود اینجا از وجود حضرت رضا، حالا به هر نیت این کار انجام میشد. بزرگان ادیان رو دعوت میکرد، گفتگوی بین تمدن ها میکرد. به هر حال می نشستند اینها، از این مطلب میان، یهودیت میامد، مسیحیت میامد، هر کسی میومد. حضرت سامان الحجاج هم به عنوان سخنگو و نماینده اسلام گفتگوها انجام میشد. اونا مطالبشون میگفتن، حضرت بازگو میفرمودن و اینها کاملا یه آثار و برکاتی است. اینها ثبت کتاب احتجاج تبرسی، در کتاب احتجاج طبرسی جلد دوم مجموعه این مهاجه ها وجود دارد. بسیار غنی است در زمینه های مختلفه اعتقادی تاریخی، گاه میزان در باب عصمت انبیا، گاه در باب مثلا شبهات کلامی پیچیده وجود مقدس از سزا وارد می شدن. با جاسلیک، جاسلیک همون بزرگ مسیحی ها بود، کاتولیک، اون کاتولیک بزرگ هر از رهبرشون پاپشون مثلا اینها رو می خونده بود. رأس الجالوت، اونجا رئیس علمای یهودی را رأس الجالوت می گفتن. اینها می اومدن می نشستن گفتگو می کردن با حضرت، مباحثه داشتن، گفتگوهای بسیار جالبی داشتن و مطرح می کردن و خب جواب اینها رو می دادن حضرت و بازگو می کردن و مطرح می کردن. در بین اون مباحثه ها و گفتگوها بحث خود آیات انبیا هست. چرا فرض بفرمایید جناب موسی وقتی خوانده است عصا آورده است؟ چرا وقتی عیسی آمده است عیسی مرده زنده کرده است؟ چرا عیسی کور شفا داده است؟ چرا فلان پیغمبر چنین؟ چرا اون این؟ این سوال میشد که آقا تفاوت بین اعجاز انبیاء الهی چیست؟ در یه گفتگو یه روز موضوع مذاکره این بود و حضرت رضا اومدن اینو ثابت کردن که انبیاء الهی انتخاب و معجزه‌شون با خداست، با مردم نیست و خداوند به مقتضیات زمان و مکان معجزات انبیاء رو انتخاب میکنن. یعنی اگر برای جناب موسی خداوند عصا رو انتخاب میکنن، دریا شکافتن رو انتخاب میکنن، علت مشخص است. با جامعه ای که مثل جامعه مصرن با هیچی دیگه نمیشه صحبت کرد الا یه چیزی که به ذهنشون نزدیک باشه و برای اینها که یا اون با سحر معنوسن، اینها دانشمند سحر دارن. خب میبینید وقتی که فرعون میخواد با موسی نبرد کند چی رو دعوت میکند؟ آیا فیزیولوژیست ها رو دعوت میکند؟ آیا میره و فیزیکدانان رو دعوت میکند؟ شیمیدانان رو دعوت میکند که با موسی مقابله کنند؟ نه، سحره رو دعوت میکنه. مشخص میشه آخرین قدرت علمی در مصر سحر است. عالمان واقعی مصر ساحران مصرن. دیگه اون آخرین زورش رو که میخواد فرعون بزنه سحر رو به مقابله موسی میآورد. خب در چنین جامعه این جناب موسی باید چیزی ارائه بدهد که برای خود این ساحران نزدیک به ذهنشون ببینن نه این کار ما نیست، ما در این مایه نبودیم، ما توان این کار نداریم. فالقی السحره و ساجدی، زانو بزنن، تسلیم بشن، بپذیرن آمن نابرد به موسی و هارون، ایمان بیاورن، اونم تا اونجا که لو سلبن نکن فی جزوع النخل، شما رو تک تک به این نخل ها آویزان میکنن، اعدام میکنن، بگن بکن لا زیر انا الی ربنا منقلبون، ایمان آوردیم برام نمیگردیم. در این جامعه ارتضار این است. به زمانی حالا داخل پرانتز عرض میکنم در من پایان نامی بوده در زمان در یکی از مقاطع تحصیلی مثلا مسئله بود و تحلیلی بود از قرن ششم داشتیم که در قرن ششم وضعیت ادبی ایران یه جوریست، یه چیزیست که ارتضار میکند متاسفانه که بعض از ادبا و شاعران ما اینها مجبور میشن به یه حربه های متوسل بشن که در فراخور فهم جامعه باشد. انتهای قرن پنجم اول قرن ششم یه اوضاع عجیبی بر بعض از مناطق این کشور حاکم است. الله اکبر، نمونه های تاریخی عجیب اونجا ما مثلا کردیم نوشتیم که جناب سنایی اگر مجبور است اینطور شعر میگن در مواردی به خاطر اینه که پشت سرش نزدیک بخارا جریان محمود صانع غربال در جهانگشای جوینی مشخص است که این آقا محمود صانع یه خبل داشت، همچین جنون مانندی داشت، حالت این چنین داشت. خواهرش اومد بهش گفت که برحال تو اگر ادعای پریداری بکنی، تو ادعای اون بکنی که تو جنداری، مردم دور جمع میشن و میگیرن بازارت هم خیلی خوب خواهد شد. این شروع کرد کار رو بکنه که همچینه مکرمه کار رو شروع کرد، برحال ادعا کرد و کم کم بعضی از زنان آمدن، دینها مشکل داشتن، دینها میخواستن که شوهرشون مثلا خرمهره محبتی بگیرن، دل شوهر بهشون جذب شد، اگر حبوی داشتن میخواستن حبو را صحنه بدر کنن. اینا اومدن خلاصه دور محمود صانع غربال رو اول تو همون دهی که بود بعضی ها گرفتن، بعد کم کم حضرات و محترم آقایان آمدن، یه قدر اوضاع گرفت. این دعای این چیزایی که می‌نوشت و این برها تلسماتی که میداد و این مسائلی که میداد، این ها سر صدا پیدا کرد. خیلی از افراد نیاز خودشون در وجود این آقا میدیدن، این صانع غربال میدیدن. کارش بالا گرفت دیگه، از بخارا می آمدن به سوی 6 کیلومتری بخارا خانه بود، دید که اوضاع اینطور است مصلحت نیست، بار رو برداشت اومد خود بخارا زندگی کرد. وارد بخارا شد، سرپل بخارا خانه تهیه کرد و در اونجا سکونت گزید. کار به اونجا کشید که منطقه وسعت مراجعین صانع غربال رو نمیداد. جهانگشای جوینی وقتی چیز می نویسد دقیق می نویسد. خودش وزیری است عطاملک جوینی که در زمان مغولان دارد ننگ های مغولان رو به حالی که وزیر مغولانه می نویسه. ما اینطور آدم کم داریم تو تاریخ که تاریخ رو در زمان خود تاریخ زنده بنویسد، کم داریم. نقل می کند بعد که به هر حال کار اونچنان بالا گرفت که این جناب سانه غربال دیگه فرصت نمیکرد وقت بده. اونجا جایی بود که دیگه گربه ها زیر رسپای مردم له میشدن از بس که ازدحام بود در اونجا. این میرفت گاه به بالای بام، از اونجا رشحات آب دهان رو میریخت و مردم میگرفتن به تبرک میبردن. و یک وضعیت این چنینی پیش آمد، کار به اونجا کشید که عین متن جهانگشا رو عرض میکنم، کار به اونجا کشید که ایشان شبها با پریوشان میرندید، سپیده دم غسل میکرد، آب غسل او را به درم سنگ میبردند، وزن میکردن، پول میدادن، برای شفا میبردن، آب غسل او را بدن. در یه جامعه ای که فهم عمومی این باشه، در یه جامعه ای که خرافات این مقدار حاکم باشد، در یه جامعه ای که اون کس گیسو به وافر اون شیاد به اون سعدی، یا به تعبیر نظامی عروضی اون آقای رمال اون کنانی بیاد به عرض به خدمت و معرفیش کنند به دربار، شاه بگوید آقا ما برم به جنگ مالکان، دیگران بگوید نه آقا استراتژی که نظامی اقتضا نمی کند، این رمال بگه من رمل انداختم برو آقا موفقی، این بر اتفاق موفق باشد. وقتی برگشت شما مشاوران نظامیش بیرون کرد سلطان، این آقا رو استخدام کرد به عنوان وزیر اعظم. یه روزی در عالم مستی، به قول این آیون عامه میگن مستی راستی، در عالم مستی ازش سوال کرد که تو چی گفتی به پادشاه؟ گفت ما رمزی انداختیم همین داره چی بهش گفتیم، این بنده خدام رفت خوشبختانه آبروی ما نرفتی، موفق شد. به گوش شاه رسید جریان. وقتی که کسی بخواد مملکت داریش با رمز رمال باشد، اون وضع و اون جامعه و اون فرهنگ مشخص چیست؟ اون ادیبی که در اون جامعه سخن میگوید، لبیب و عاقلی که در اون جامعه سخن میگه چی بگه؟ چگونه با اون مردم سخن بگوید که مثال به شتاران بخورد؟ این وضع اقتضا میکرده است که کسی مانند حکیم سنایی وقتی میخواد در دیوانش 14000 بیت، این دیوان رو به لحاظ و مطلبی که می‌نوشیم تک تک این ابیات رو من خواندم 14000 بیت را و تمام اینها رو تحلیل کردم، می‌بینیم بیشترین موضوعی که مطرح میکنه جناب سنایی در دیوانش از انبیا موسی و سحر موسی است. یعنی این جامعه رو باید با همین حرفا الان جواب شد داد، اینها رو باید با اقرب المجازات رو باید این آور این حقیقت رو کنار اون مجاز اونها نهاد تا به برکت این حقیقت بفهمن مجازشون چیست، منتها نزدیک باشه افقش، سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار. جناب عیسی زمانی آمده است به تعبیر از وجود مقدس سامن و حجج، زمانی آمده است که آقا طب جالینوسی قوغا کرده است، ای دواوی نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، کار به اونجا کشیده است که آقا طب بقراطی و جالینوسی قوغا کرده است و اون منطقه خاص رو فرا گرفته است. در این شرایط اینچنینی جناب عیسی کلیم میاد و معجزات خودش رو ارائه میکند. حالا عیسی در این جامعه چه معجزه‌ای میآورد؟ جناب موسی میاد، جناب عیسی کاری میکند که دست تمام اطباء را در طول تاریخ از اول تا آخر ببندد. ما کور مادرزاد رو شفا میدیم، بابا الان اگر بخوام در آستانه قرن 21 کاری بکنن، یه پیوند قرنیه‌ای بزنن، یه کاری بکنن، باید چیزی باشه خلاصه کار کارش بکنن، به هر حال ترافیک چیزی باید چیزی باشه، اما نه این حرفا نیست. ما نبوده رو بودش میکنیم، کور مادرزاد رو بینام. الان بیماری برس قابل درمان نیست، به اون معنا متوقفش میکنم، من برس را درمان میکنم. عیسی فرمود در 2000 سال 1999 میلادی است، یعنی 1999 سال از تولد عیسی مسیح گذشته است، یعنی 2000 سال قبل این مطلب رو بازگو میکنه این پیغمبر الهی. از این بالاتر دانش پزشکی به کجا میرسد؟ دانش پزشکی در حد توقف مرگ قدرت دارد؟ میتواند احیاء موتا کند، مرده را زنده کند هیچگاه؟ ظاهرا که نمیتواند، یعنی به هر حال حالا ویروس مرگ رو هنوز کشفش نکردن، به قول بعضی ها نمیتواند کاری بکنن، ولی اینکه بعضی ها میان و هیدراسه میکنن خودشون رو، حالا در خیلی از کشورهای دنیا در بعض ممالک غربه که این سرمایه‌داران ثروتمندانی که اینا در سن بالا فوت میکنن، میان خودشون تو کپسول های نیتروژن، در کپسول نیتروژن اینها رو قرار میدن، بدن حفظ میشه مثل مومیایی مصر هاست، به امید این که مثلا 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، 500 سال دیگه عامل مرگ کشف بشه، عامل حیات رو بتونن کشف کنن، به اینا حیات تزریق کنن، مجدد زنده بشن بیان بیرون. به این امید آرزو بر نوجوانان عیب نیست، برای 100 سال سنشونه این کارو میکنن ادی، اما ظاهرا که این کار شدنی نیست. جناب عیسی میگه احیی الموتا به اذن ربی، مرده را زنده میکنن به اذن الله. اقتضای اون زمان این چنین است. زمانی که در مصر مثلا فرض بفهمید مردم رفتن تو خواب، هر کی از خواب نرو میکنه، آقا خواب دیدیم دیشب اینطور شد، خواب دیدیم آقا اینطور شدن، مردم افتادن تو وادی خواب. حالا خواب چیه؟ امروز یک شمعی بس رویا داریم خدمت ایزان اگر درسید. در اون جامعه‌ای که اون چیه است، جناب یوسف آمده است خواب را چی کرده است؟ علمی کرده. شما خواب دیدید؟ بیاید ما براتون بگیم خواب یعنی چه؟ بیاید معنی واقعی رویا را بگیم. علم الهی است مگه تعبیر خواب؟ یا خواب رو واقعا درست منطبق کردن مگر این دانش عادی است؟ علم تلیل تعبیر الاحادیث، خدایا تو دانش تعبیر خواب را به من آموختی. بعد بیان چیش رو گاف بیان، چیش رو گاف چاق لاغر بیان، چاق رو بخورن. بعد جناب سلطان بماند، ملک بماند، فردا صبح اعلام کند بیاید معبرین خواب بگوین ما چه خواب دیدیم. میگن جناب ملک دیشب زیاد نوش جان فرمودید، خواباتون از خاص و اعلامه. میگن جناب ملک دیشب زیاد نوش جان فرمودید، خواباتون از خاص و اعلامه. گفت آقا این حرفا چیست؟ بلد نیستید بگید؟ بلد نیستم. یه مرتبه گفتن آه یک کسی هست، یک کسی میشناختیم که هفت سال قبل وقتی ما از زندان به در آمدیم به ما گفت اذکرنی عند ربک، وقتی رفتی پیش سلطان بگو یه مظلومی ای وای کز اسیری کز یاد رفته باشد، سیاد رفته باشد، در دام مانده باشد، بگو یه زندانی مظلومی توی زندان شما هست. ما هم فراموش کردیم هفت سال، فانساه شیطان، ما فراموش کردیم که یادی از اون مظلوم بکنیم. وقتی رسیدیم به اینجا یاد همبند و همسلولیمون نکردیم. حالا میدانیم اون هست. بگید بیا یوسف ایها الصدیق، جناب یوسف با کمال عذرخواهی شرمنده شما هستیم که 7 سال شما را فراموش کردیم. حالا این خواب چیست؟ ماجرای اون کدام است؟ جناب یوسف لب باز میکنه. بدانید این 7 سال میاد، به دنبال اون 7 سال میاد. اول شما را خدا نعمت میدهد، وفور نعمت. بعد قحط میاد اونچنان که مصر را نابود میکند، اقتصادتون به صفر میرسد. آقا میاد شروع میکند یک معادلات اقتصادی، یک معادلات اجتماعی را از یک خواب جناب ملک بیرون کشیدن. حضرت رضا فرمودن خداوند به هر پیغمبری اون چه داده است مقتضیات اون زمان بوده است، اون شرایط اجتماعی بوده است، و در خصوص وجود و مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد رسول الله به لحاظ اون که معجزه پیغمبر مکرم اسلام معجزه جاودانه است. پیغمبر یه معجزات حسی دارن، شفا القمری دارد، چه دارد چه دارد، اما به لحاظ اون که معجزه پیغمبر باید معجزه جاودان باشد و هیچی برتر از بیان و قلم برای بشر نیست. در طول تاریخ بشر و تمدن بشری نون و القلم و ما یسترون باید باشد، و اقرا بسم ربک الذی خلق باید باشد، باید با قرائت و بیان و قلم به کتابت باشد معجزه این پیغمبر و همیشه جاودان بماند. این فرمایش وجود مقدس از سامناجر بود. پس خود انتخاب و معجزه عزیزان با خداست، شیوه بیان اون، مقتضیات اون رو از باری تعالی انتخاب می کند، و معجزات اقتراحی و پیشنهادی جایگاهی در نزد انبیا نداره. و ما نرسل و بالآیات الا تخویفا، ما رعایت شما می کنیم که آیاتمون رو می ترسید، اینها شما رو به خدا برد هشدار دهد و آگاهتون کند. تا اینجا این رو خداوند فرمود، و از این گفتگو یه آیه میاد، یه بحث مستقله. و از قول نامه که این رب که احاط بالناس، پیغمبر خاطر داری ما به شما گفتیم این رب که احاط بالناس، خدای تو به مردم احاطه دارد، ما محاطیم و خداوند محیط است. ان الله بكل شيء محیط، خداوند احاطه بر ما دارد. حوته دیوار را حائط میگویند. ما در درونیم و خداوند سبحان از منورائه محیط، احاطه کلیه بر ما دارد. احاطه الهی احاطه علمی است، احاطه بالقدرت است، احاطه بكل شيء علما، به تمام ذرائع و خصوصیات اشراف الهی است بر وجود ما، عالم السر و الخفیات است. احاطه بالقدرت دارد خداوند سبحان، به جزء جزء وجود ما اشراف دارد، به ذره ذره سلول ما خداوند سبحان تسلط و احاطه دارد. فرمود گفتیم پیغمبر ان ربک احاط بالناس، خدا خوب اشراف دارد و توجه بر حال مردم دارد. خب حالا و ما جعلنا الرؤیا التی، این باید ارتباطی با این بحث داشته باشد، این احاطه خدا با این مطلبی که میگیم در ارتباط است. و ما جعلنا الرؤیا التی، و ما قرار ندادیم، خوب عنایت بفرمایید، و ما قرار ندادیم پیغمبر اون رؤیایی که به تو نشان دادیم الا این رؤیا فتنه ایست برای جامعه، آزمون به اطلاعی است برای مردم. و شجرت الملعونه، و اون درخت ملعونی که به تو نشان دادیم در قرآن گفتیم و مطرح کردیم، و نخوفهم و هشدار دادیم جامعه را به آن، فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، این افزود بر طغیان جامعه. خودمون چه مسئله است؟ از آیات پیچیده است. خداوند احاطه به همه مردم دارد، احاطه به جامعه دارد، احاطه به مردم دارد، و قرار ندادیم اون رؤیایی را که به تو نشان دادیم مگر فتنه برای مردم و شجره ملعونه. در این آیه شریفه، اولا این جزء اولی رو من عرض کنم که فرمود و ما جعلنا الرؤیا، از اجزاء نبوت، از اسباب دست و سنگ دست انبیاء الهی مسئله رؤیاست. خود رؤیا صادقه و خواب از اجزاء نبوت است، از علوم نبوت است. یعنی انبیاء الهی یه بخش ارتباطشون با خدا از طریق رؤیاست، از طریق خواب صادق است. خودی حالا بحث رؤیا و آقا این که ما دو گونه خواب داریم، یه خوابهایی داریم که به اصطلاح در روانشناسی حبیین دارد و توجیه دارد، در پسیکانولیز بحث خودش رو دارد، که این خوابها به هر حال گاه میبینید اون مرتکزات ذهنی ماست، ادراکات ذهنی که انسان دارد، امیال و خواسته هایی که ما داریم، اینها وقتی در زندگی لباس عمل در بیداری نمی پوشد، اونگاه چه می کنیم؟ این تمنیات خودمون رو در خواب می بینیم. در حال اصخایی می کنن شطور در خواب بینه پنبه دانه. گاهی ما یه امیالی داریم، یه خواسته هایی داریم که اینها در خواب، حالا ممکن است خواسته ها مقدس باشد، ممکن غیر مقدس باشد، در کل اون بعد ناشناخته زمین وجودی ما یه پیام‌هایی دارد از جان به روح ما، و اینها رو گاه در خواب به ما القا می‌کند. این خواب خوابیه که تفسیر طبیعی دارد، یعنی خواب خوابی است که بحث روانشناسی است، خواب‌هایی است که در اینجا توجیه دارد، اما خواب این نیست در اسلام. رؤیا و خواب در اسلام چند گونه است. وجود مقدس نبی مکرم فرمودن ما چهار نوع خواب داریم، ما چهار نوع خواب داریم. یک نوع اول همین است که حال میرسیم بیم، بشرا من الرحمن، خوابهایش سراسر این بشارت الهیست، بشرا من الرحمن. اینو بندگان خوب خدا این رویا را دارن، این خواب را دارن، در صدرشون انبیاء الهی که خدا یه وعده یا بنی از این بالاتر که جناب ابراهیم خواب ببیند، در عالم خواب دارد گردن فرزند عزیز و نازنینش اسماعیل رو میزند و برد به همون خواب چکار کنند؟ عمل کنند. پس این خواب میشه چی؟ شو حجت خدا بر ابراهیم در حدی که رو اونچنان حجت که با مدرک خواب. ما الان میگیم خواب، میگیم ما خواب حجت ندارد، ما میگیم ما خواب حجت ندارد، ما نیست، نگران نباشید، صدقه بدید. ظاهرا جناب ابراهیم خواب براش چی داره؟ حجت داره، و میرد با خواب فرزند اسماعیل رو میگذره سرش ببره. خطاب میرسد یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تو رونوش مطابق با اصل است، کاملا رؤیات رو تصدیق کردی، تمام است، مطلب مصدق شد، کافی است. میبینیم که اینجا حجیت نیابد ابتداعا برای رسولان الهی و اونگاه اولیاء خدا. خیلی از بزرگان هستن که اینها در حال پاره از بشارات رو خداوند به اینها عطا میکند در عالم رؤیا. یعنی این بخش از خواب فقط القاء اون توسط خدا و رسولان الهی و ملائکه الله است که بر قلب انسان مؤمن. البته طبیعی است این نوع خوابها و این رؤیاها رو دیدن، اینها خیلی صفای روح میخواهد، خیلی میخواد روح انسان مطهر باشد که بتواند روح با روح الهی مرتبط باشد و یه اسراری و یه بشارتهایی رو انسان ببیند. بالاخره دیدید عزیزان، یعنی این یقینا شما هم در زندگیتون شمه از این رویا رو داشتید، حالا یا درجات ضعیفترش یا درجات بالاترش، به هر حال بوده است، نه به عنوان قضیه شخصی، فقط به عنوان استشهاد عرض میکنم. بزرگترین حادثه‌ای که در زندگی حبیب و بزرگترین نعمت بزرگی که در زندگی حبیب پیش آمد با یه رویا شروع شد، با یه خواب شد. حالا شاید مجاز نباشم جزئیاتش رو مطرح کنم، با یه رویا که در شب دیده شد و سریعا به دنبال اون چیزی نگذشت، چند روز نگذشت که تمام فکر اندیشه متحول شد و مستقیم آمد در دامن کلام الهی و در تفسیر قرآن قرار گرفت. ذوق فکر منعکف شد به کلام خدا و اصلا از وادی مسائل دیگر و خلاصه حاشیه اونها شد و متن کلام خداوند و تفسیر شد. این با یه رؤیای صادقه پیش اومد. بیش از این مجاز نیستم از کنم خدمت عزیزان. همه تون دارید از این تجربه ها، و این عنایت الهی است که بر دلی نشان بدهد و یه راه هایی را در زندگی و یه خصوصیاتی و بشاراتی را در آینده برای انسان بگشاید. این میشه، شدنیست، امکان دارد، تصفیه روح میخواهد. این راه هایی هم داره که بیشتر میشه با این رویاه ها مرتبط شد. و خلاصه خیلی از بزرگان گاه خیلی از دستورها و مطالب را از همین طریق میگیرن، با همین شیوه مرتبطن. گاهی بعض از معضلات را با همین شیوه مثلا گاه حل میکنن، خیلی از مطالب پیچیده علمی را دیگه الان بماند، به هر حال این بحث را نمیشه بیشتر گسترون بشه. بخش دوم، تحزین من الشیطان، نقطه مقابل. نقطه مقابل خواب دوم آن است به تعبیر نبی مکرم، مبدا شیطانی دارد. همان گونه که ملائکه الله با روح شما مرتبط میشن، ارواح شریره با روح شما مرتبط میشن، عبالسه و شیاطین با روح شما مرتبط میشن، به پیام میدن بهتون. پیام شیطان شیطانی است، پیام ابلیس ابلیسی است. در اون نومیدی وجود دارد، در اون ترس وجود دارد، در اون وحشت وجود دارد. یه مرتبه در عالم خواب عزیز سفر رفته است، خواب میبینی. یه مرتبه در عالم خواب میبینی آقا خبر مرگش آورده. یه مرتبه در عالم خواب میبینی که آقا تکه تکه شد مقابلت. الله اکبر. از خواب قرار میداری، صبح میشه، به اولین شماره خودت میرسانی، زنگ میزنی. یا آقا ما شب دوشه ما خوابیده بودیم، الان نماز صبح منم غذا شده، تازه شما زنگ زدید ما رو بیدار کردید، مشکلی نبوده است. اگر خدا حفظت کند مثلا فلان چطور شده است. گاه از این ماده ها تن، گاه نه چیزهای دیگریست، افکار شومی به ذهن انسان در خواب میاد. اینها القاء شیطانیست، یعنی ارواح شریر عبالسه با روح انسان مرتبط میشن. حالا این به هر حال اینو باید به خدا پناه برد. این یه چیزیست که باید در این چیز دل رو به حضرت حق سپارد که از این مقوله ما نداشته باشیم. یه مقداری باید تصفیه روح باشد، صفای ضمیر باشد و خلاصه کار یه مقدارش هم گاه میبینید اجتناب ناپذیره، میاد به چیزهای این چنینی در وجود انسان وارد میشه. نوع سوم خوابی که داریم به هر حال همان است که در بحث، یعنی این دوتا خارج از خواب روانشناسی است. این دوتا خواب دیگه که عرض میکنم توجیه روانشناسی دارد. یک اون خوابی است که همون خواسته های انسان است. نبی مکرم فرمود ما یحدث به نفسک، اونو که حدیث نفس توست، خواسته های توست. حالا این عزیز مادر دوستان و جوانان ما برحال اینها در فکر اینن که از الان دیگه دارن گاماشون رو سریع‌تر میکنن، خیز برمیدارن که 45 روز 50 روز بیشتر به کنکور فاصله ندارن. اینا شب و روز دارن میخوانن، 4 اصل دارن میسازن به سوی دیوار بلند به کنکور که بپرن اون طرف. 1,500,000 جوان میخوان رقابت کنن با هم. اینا دیگه از سالا به بعد شبا زیاد خواب میبینن دیگه، خواب میبینن پشت میز نشستن، سوالا سخته، خواب میبینن نشستن از سری تست جواب دادن، برابر نفر اول بلند کردن، خواب میبینن که عکسشون تو روزنامه چاپ شده به عنوان ده نفر اول. ان شاء الله خوابش مصادر است و صادر است ان شاء الله. گاه میبینید از این خواب ها میبینید این ما یا حد سو دیگه نشه. آقا فلان کس خواب میبینه که آقا مثلا در فلان سمینار در فلان کنفرانس چی کرده، فلان کاسه میبینه آقا چه کرده، فلان کس خیلی حال و هوای معنوی داشته، آقا روزی کربلا داشته، تو خواب میبینه آقا به فراز بغداد در سفر میبرد، رسیده است به هر که داره درست کربلا. بسم الله، اینا هست، اینا حدیث نفس است، اینا حدیث نفس. اون که از صبح بیل زده از کلنگ زده، یا یعنی که میشه تا صبح خواب میره داره کلنگ میزنه، اینا ما یا حد به صبحی نفسه. این به هر حال ارتکازات روحی ماست. اینا نه اون شق اولیش نه دومیش، نه پیام خیر داره نه پیام. به اینا نمیشه قضاوت کنیم پس من در کنکور موفق میشم پس بگوید من به کربلا میروم. نه، اینا امیال ماست، خواسته های ماست، داریم به روحمون القا میکنیم و روحمون هم تو خواب جواب میده. این توجیه طبیعی هم داره. شق چهارمون خوابایی است که اینها بر اساس ابتلاعات و مشکلات جسمی و تأثیر جسم بر روح پیش میاد. این مثل اون خوابایی است که در عالم فرض بفرمایید بیماری، در عالم تب، در عالم شدت، آقا این حرارت 40 درجه، الله وسیعه کرده به 40، بله 40 درجه. حالا در این 40 درجه آقا خواب میبینه، آقا چه خوابایی میبینه، سلطه هم نداره، نمیدونه دار چه شده است. یا از همون نوع خوابهایی که اون آقا بهش گفتن مثلا آقا دیشب چی خوردن، زیاد خوردن، گاه ممکن است اینه مثلا، یا خوابهایی است اینها بر اساس بعض پرخوری ها بعض از غذایای دیگر پیش میاد. ما 4 نوع خواب داریم. اون شق اول بشرا من الرحمن، اون بشارت الهی است. انبیا در اوج دارند این را. خدا 2 خواب رو برای پیغمبر در قرآن بازگو میکند که عجیب، اینها مبارک پایانش. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا، پیغمبر یادت است ما در خواب بهتون نشان دادیم تعداد اینها را پوچ هیچ و چه موفق شدی بعد. این کدام خواب است؟ خداوند کل ماجرای جنگ بعد را به پیغمبر چه میکنه؟ در خواب نشان میده. اینا 1000 تا پیغمبر، اما ببین در خواب شما هیچ چی نیست، عددی نیستن. شما 300 تایید، اینا هزار تا هیچ مقابل تو نمیتونن بیستن، 70 تا کشته میدن فرار میکنن، شما 14 تا شهید میدید، محکم نیستید، باقی میمانید. به گزارش قرآن در سوره مبارکه انفال خداوند ماجرای بدر رو به پیغمبر اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا، خداوند در منام و در خواب به رسول خدا رؤیا میکند. این یک. در سوره مبارکه فتح داریم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. آقا پیغمبر تو مدینه اند و امت صبح برمیتشن میگن آقا برخیر بار مندی آماده باشید، میخواهید اول ماه ذوالقعده هر کجا؟ مکه. آقا مکه دست و مشرکین و اون کجا ما برید؟ شما با تمرکز کنید. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، پیغمبر در عالم خواب میبیند که با یاران و اصحابش خداوند وارد مسجد حرامش کرده است، سرها رو تراشیدند، دارن اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک میگویند. این رؤیا رو قبلا پیغمبر دیده، بعد عمره القضا میاد به انجام میشه. اینو خدا جزئیاتش رو صلح حدیبیه را جزئیات اون رو خدا در رؤیا به پیغمبرش نشان داد، بعدم عمل شد. این رؤیای صادقه است، از اجزاء نبوت است. حالا در اینجا خداوند فرمود و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك، پیغمبر اون رؤیایی که ما به تو نشان دادیم در خواب، اون رؤیایی که دیدی، این نیست مگر فتنه ای برای مردم. چیستی؟ این نیست مگر یک فتنه، یک عامل ابتلاع و امتحان، تقسیم بندی، دسته بندی، خوشنام ها بدنام شدن، بدنام ها خوشنام شدن. و در این رویای تو و شجرت الملعونه، شجره ملعونه هم نقش دارد. خدا می داند بعض از مفسرین اهل سنت چه دست و پایی زدن تو این آیه شریف که آیه رو یه جوری توجیه کنن که نخوره به بعضیا. دامن آها این رویا همون رویای مسجد الحرام است، این رویای رویای بدر است، اصلا ربطی به اونها نداره. این رویایی که در اینجا خداوند مطرح می کند برای پیغمبرش، یه طرف از شجرت الملعونه بود، شجره ملعونه رو بدانیم تا بدانیم این رویای این چه خوابی بود که پیغمبر بعد از اینکه این خواب را دید تا آخر عمر بر لب پیغمبر خنده نیامد. این چه خوابی بود که پیغمبر دید و بعد از اون کثیر ما پیغمبر در هم بود، متأثر بود. چه خوابی بود رسول خدا دید. این با شجره ملعونه چه ارتباطی دارد؟ شجره درخت، مگر درخت ملعون میشه؟ حالا ما یه درختی داریم در قرآن، فإنها مصدرات شجرة الزقوم فإنها في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ده درخت نیست، این درخت زقوم. زقوم یعنی چه؟ اون نهایت تلخی را زقوم. نمیدانی که چون زقوم تلخ است مگر دیوان برق است، در شعر شعرا داریم اون نهایت تلخی را زقوم میگویند. این آقا که شجرة زقوم، این مانند شجره زقوم است. حالا تلخی به درخت میخوره، چون میگه چی تلخه؟ میوه تلخ، حنزله، میوه تلخ دارد، میوه شیرین دارد، بادام تلخ داریم، بادام شیرین. منطقه فعلا این شجره ایست، اصلا این ریشه این درخت در جهنمه، اصلا در جهنم. شکوفه ها و برحال شکوفه های تلخ ها کنه و رؤوس شیاطین، مثل کله شیاطین است. حالا این اون که خداوند مطرح میکند، اون اندیشه و کله و فکر شیطانی که تلخ و بی‌ثمر و در جهنمه، اینجا معلوم این شجره‌ای که خداوند دارد مطرح میکند، این همان است که از دنیا مزرعه الاخره، این همان تخمه است که اینجا میکاریم، یک درخت میکاریم کجا سبز میشه؟ در بهشت سبز میشه با میوه شیرین. یک عمل هم میکاریم تخمش رو، فردا در جهنم سبز میشه با میوه تلخ. این درخت عمله. اون شجره‌ای که اونجا مطرح میشه میوه تلخ دارد، شجره زقوم است، ما امروز داریم میکاریم آقا. زمین شوره حاصل بر نرارد، بر نیارد، درو تخم عمل ضایع نگردان. ما داریم تخم عمل میکاریم. اینه که بارها در ادباب این تعبیر خوب برحال، اینا ریزخار خان قرآن بودن، خار نوایات معصومین و تفکر اسلامی، اینا منبعث از تفکر اسلامی است. این دستاوردهای خوب ادبی ما که برحال از مكافات عمل قافل نشو، گندم از گندم بروید جوزی، شجره زقوم میروید از عمل زقوم. وقتی یک کاری میکنی که تلخه، یک کاری که میکنی ظلم از ظلم تلختر، داریم که نتیجه ظلم و میوه ظلم تلخ است. خب وقتی کار تلخ میکنی، درخت زقوم برای سبز میشه در جهنم. بعد دیگه این ولید بن مغیره این ایراد رو گرفت، ابو لهب گرفت که اگر این آقا میگوید که جهنم آتش دارد ما که نشیدیم تا به حال در جهنم در آتش درخت قرار بگیرد، پس این شده این وقوع میشه میگوید پس ببینید اشتباه کرد، ما چش گرفتیم اشتباه گفت پیغمبر، این آیه قرآن شراب در آمد، این درخت سبز ما، این درخت عمل ما و شما هست که یا میروید در بهشت یا میروید در جهنم. اما اینجا که میفهمد شجره ملعونه این که ما درخت ملعون ندیدیم، درخت تلخ دیدیم، شجره زرکوم شنیدیم، اما درخت ملعون ندیدیم. از اون طرف باز میبینیم در قرآن یک درخت دیگه وجود دارد که ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه، خدا یک درختی را مثال میزند که این درخت طیبه است، خیلی پاک و مبارک است. خب ملعون نقطه مقابل چیست؟ نقطه مقابل همون طیبه است. پس ما یه درخت طیبه داریم در قرآن، یه شجره ملعونه داریم. این درخت خود این شجره چیست؟ این ملعونه بودنش کجاست؟ چه تفسیری دارد؟ چه توجیهی دارد؟ فکر می‌کنم دیگه امروز نمی‌رسیم وارد این مقوله بشیم، خدمت عزیزان وقت گذشت تمام شد. ان شاء الله معذرم بارکتون، فقط همین جمله رو عرض می‌کنم که خلاصه کار گاهی این قرآن‌های قدیمی که چاپ می‌شد یکی از اقدام‌های خیلی مثبتی که در جمهوری اسلامی رو قرآن انجام شد که بسیار ستودنی است و قابل تقدیر و تشکر است، این بود که اومدن صفحه اول که باز کردی در قرآن‌ها بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم سوره حمد اومد دیگه، اون چیزهایی که قبل از خود قرآن چاپ می‌کردن ادعی خوشبختانه اونا به آن بعض از قرآن‌های قدیمی که از تو خانه‌ها چاپ رژیم گذشته باز کنید نگاه کنید، اولش یک سری تلسمات، یک سری خطوط، یک سری مطالب، بعد باز میکرد میگه آقا یک چیز پیچیده است، این طرف اون طرف دارد میرد به بالا زمین آسمان ریجش چیست، این بالا نمیشته است این شجره محترمه خاندان محترمه چی که کتاب چاپ کردن، مثلا این شجره نامه خاندان فلان آقا احمد از این بابا شیش تا بچه آمده از این چاپ آمده است. بعد این قرآن ها که میرفتن ممالک اهل سنت میگفتن این قرآن کیه؟ این قرآن شیعه هاست. ببینید چی اضافه کردن بهش؟ پیغمبر همین ها نازل کرد؟ هر کی بخواد اون تهمت میزنن بشه تو کتاب‌هاشون تو مطالب علمیشون چیه، ببینید چه بازی ها مار درست کرده تو قرآن، ببینید چی درست کرده چیکار کرده، اتهاماتی میزدن بشه که خوشبختانه این انجام شد، جرد القرآن شد به این معنای مصطفی کلمه، یعنی قرآن باز کنی قرآن بخونی ببندی قرآن تمام دیگه، نه قبل داره نه بعد داره، نمیخواد که مقدمه بنویسیم بر قرآن، اگه خدا می‌خواست بر قرآن خودش مقدمه می‌نوشت، پیشگفتار می‌نوشت، پیشگفتار قرآن سوره حمد است، یعنی از بی‌حرفا نداره که ما بخوام براش بنویسیم. حالا با همون میدید آقا یک صفحه بود که توش این چی بود، یا درختی بود این طرف اون طرف، بعد یه گفتن این شجره نامه خاندان، خود شجره نامه یعنی چی؟ یعنی اون ریشه اصل و نسب خانواده. حالا این در ذهنتون باشد انشاءالله تا ببینید این شجره ملعونه که خداوند اینجا مطرح میکند این با چه درختی با درستش کنید و خدمت عزیزان مطرح کنید، ببینیم آیا با ماجرای کربلا یا ابی عبدالله حسین هم این شجره ملعونه ارتباط دارد یا ندارد. انشاءالله این فردا محضرم بارک عزیزان گفتگو خواهیم کرد. صلوات این حضرت بفرمایید. این شجره ملعونه ای که میله خبیث اون مسیر اسلام و مسلمین رو عوض کرد، اون شجره ملعونه این که را وحل الله نخلی که وجود مقدس هست سجاد می فهمونن اون جملات خواب این یوم الحسین اگر هجفوننا تفکر و اندیشه در عاشورای جد من حسین پیرکه های چشم ما خاندان را زخم کرد و اسبل دموعنا، هرگاه به یاد اون ماجرا میافتیم عشق ما خاندان همه من صغیر من کبیر من اسبل دمون و ازل عزیزنا، عزیز ما خاندان رو ذلیل کرد. اون شجره ملعونه ای که آثارش آن بود که به هر حال ببینیم که عزیزترین اونها که مال هم که لحظه شبیهون یه نفرشون شبیه در تلق و اون روز نداشت ابدان متحر اینها قلم قلم بر روی خاک افتاده باشند و دیگران کوس پیروزی رو سر بدهند و ناله این عزیزان زن و مردشون بلند باشد، اونها نعره مستانه در پیروزی به نصفت بزنند صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.